هستم با دانستنی های پزشکی این برنامه. بر اساس یک مطالعه جدید، خواب نامنظم میتونه منجر به کاهش قدرت مغز کودکان بشه. به گزارش مدیسن نت، طبق تحقیقات اخیر، کودکانی که به یک برنامه خواب منظم پایبند نیستند، معمولاً در بیان واژگان و حافظه دچار مشکل میشن. کارولینا روسین، محقق ارشد، در این باره گفت کودکانی که الگوهای خواب نامنظم تری دارند، حتی پس از در نظر گرفتن کل زمان خواب، در بیان واژگان و حتی حافظه عملکرد ضعیف تری دارند. روسین در یک بیانیه خبری اضافه کرد این یافته‌ها نشون میده نظم خواب نقش مهمی در رشد کودکان داره. برای مطالعه، محققان خواب 379 کودک پیشتابستانی با میانگین سنی 4 سال رو ارزیابی کردند. این گروه همچنین مهارت‌های واژگان، حافظه، برنامه‌ریزی و تفکر کودکان رو با استفاده از آزمون‌های شناختی آزمایش کردند. محققان میگن دیابت بدن رو درگیر میکنه و به قلب، کلیه‌ها، چشم‌ها و سایر اندام‌های اصلی آسیب میرسونه. اما محققان معتقدند که یکی از مهمترین خطرات سلامتی ناشی از دیابت خیلی مورد توجه قرار نگرفته. طبق یک مطالعه، عفونت‌ها به عنوان یک خطر عمده سلامتی برای هر فرد مبتلا به دیابت در نظر گرفته میشه. محققان میگن که افراد مبتلا به دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 یا حتی پیش دیابت در معرض خطر ابتلا به عفونت‌های جدی‌اند. جولیا کرچلی، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی در دانشگاه لندن گفت عفونت‌ها یک خطر عمده سلامتی در سراسر طیف دیابتند و از دید همگان پنهانند. آنها شایع، جدی و اغلب قابل پیشگیری‌اند، اما اکثرا در دستوران عملهای بالینی درمان دیابت قرار ندارند. در فصل تابستان مصرف برخی غذاها و چاشنی‌ها توصیه میشه که دکتر مهدی صادقی، متخصص طب ایرانی، در این باره گفت
اولا که حجم غذاها و در حقیقت غلیظ بودنشون اینا باید مراعات بشه. خیلی غذای سنگینی نباید میل بکنن. غذاهایی که هضم دشواری داره کمتر. آش‌ها و سوپ‌ها خوب هستن. به ویژه برای وعده‌های نهار یا وعده‌های شام میتونن میل بفرماین. و زمانی که هوا گرمه مثل ظهر خیلی غذا سنگین نباشه. یعنی وعده غذایی بیشتر وعده غذایی شام باشه. چاشنی‌های ترش به غذا اضافه کنن. سماق اضافه بکنن. آب نارنج اضافه بکنن، آب غوره اضافه بکنن، آب لیمو اضافه بکنن. خیلی غذا پر ادویه نباشه. نمک زیاد مضر، تحریک پذیری رو بیشتر میکنه، گرمازدگی رو بیشتر میکنه. افراد دچار عصبانیت میشن، دچار بیخوابی میشن. پس غذا از لحاظ طعم خیلی تون نباشه. غذا اگر حالت آبکی داشته باشه بهتره نسبت به غذاهای جامد. غذاهای سرخ کردنی و کبابی یه مقداری ممکنه بدن رو خشک‌تر بکنن. غذاهای خورشی، سوپی و آش میتونه مناسبتر باشه. سبزیجات هم بسیار خوبه. اسفناج مثلا سبزی بسیار خوبیه.
طبق یک مطالعه جدید از دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند، 5 دقیقه دعا میتونه در کاهش درد و استراب مؤثر باشه. جاشوا براون، استاد دانشگاه ایندیانا و مدیر و بنیانگذار مؤسسه تحقیقات پزشکی جهان و یکی از نویسندگان این مقاله تحقیقاتی گفت دعا کردن یک بیمار بسیار مؤثره. تحقیقات ما نشون میده که دعا منجر به افزایش عملکرد مغز میشه. بر اساس یک مطالعه، تغذیه نوزادان با تخم مرغ در اوایل زندگی میتونه منجر به کاهش آلرژی به تخم مرغ به ویژه در میان نوزادان مبتلا به اگزما بشه. به گزارش هلث دی نیوز، محققان میگن که موارد آلرژی به تخم مرغ در طی یک دهه پس از اتخاذ دستورالعمل‌هایی که توصیه میکنن تخم مرغ رو به نوزادان در حدود 6 ماهگی بدهید کاهش یافته. محققان همینطور اضافه کردن این کاهش به ویژه در نوزادان مبتلا به اگزمای اولیه بیشتر بوده، به طوری که آلرژی به تخم مرغ در سالهای اخیر از تقریبا 35% به حدود 22% کاهش یافته. و بیماری MS همواره با اختلالات حرکتی و عصبی شناخته میشه، اما مشاهدات بالینی نشون میده درصد قابل توجهی از این بیماران اولین نشانه های MS رو در سیستم بینایی مشاهده میکنند. دکتر هانی فخرالدین، جراح و متخصص چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این باره گفت: در ابتدا باید بگیم که هر تاری دید یا مشکل چشمی رو نباید به حساب بیماری های عصبی و حرکتی ماننده MS گذاشت و مخاطبان نباید با ایجاد یک مشکل در بینایی یا تاری دید نگران ابتلا به MS باشند. وی با اشاره به اهمیت تظاهرات چشمی در بیماری MS اضافه کرد: تظاهرات چشمی ممکنه اولین ردپای تشخیص MS در افراد باشه. در واقع 25% از موارد ابتلا به MS ابتدا با التهاب عصب بینایی بروز پیدا میکنه. سپاس از توجه شما، تا روزهای بعد.
دانستنی های پزشکی رو از زبان فاطمه شهبازی عزیز شنیدیم. ساعت 11:05 است و 25 دقیقه دیگه مونده تا نبض وطن تمام بشه. حضور آخر هفته حال ما رو خوب میکنه و تأثیر مثبتش اینه که پر انرژی به استقبال شنبه میریم. خانم گرمارودی، متشکریم. ۳۱۰۲ شماره پیامک ماست، لطفاً شما بفهمید. در روزهای تعطیل بین اقوام و خانواده اگه دور همی باشه، شما چقدر حس خوب مثبت دریافت میکنید و در نبض زندگیتون تأثیر داره؟ خانواده جاییه که آدم میتونه خودش باشه بدون بازی کردن هیچ نقشی، بدون نگرانی، بدون قضاوت شدن. این حس امنیت یکی از نیازهای مهم زندگی و تأثیر گذار در لحظه های فردا است. بودن در کنار بزرگترها آدم رو به ریشه هاش نزدیک میکنه. تجربه ها و خاطرات میشن در حقیقت چراغ راه نسل های بعدی. این پیوند در بین خانواده و اقوام استحکام، صمیمیت و مودت رو برمقان داره. گفتگوهای خانوادگی فقط چند لحظه نیست، یه چند لحظه معمولی با هم بگیم و بشنفیم و بگذاریم و بریم. نه، این لحظه ها استرس تو کم میکنه، خستگی تو کم میکنه، حال تو خوب میکنه. انگار نبض زندگیت آروم و دلنشین تر میشه. نمیدونم با آنچه میشنوید موافقید؟ کنار خانواده بودن حس تعلق رو در آدم زنده نگه می‌داره. اینکه بدونی همیشه کسایی هستن که مثلا نگرانتن. حسی که روزای سخت ارزشش بیشتر از همیشه معلوم میشه. ببینید، توصیه دین مبین اسلام هم به ما همینه، اینکه صله ارحام به جا بیارید. در صله ارحام، در دید و بازدیدها، آیین کهن ما تا به امروز، وقتی به هم سر میزنیم حال هم دیگر رو میپرسیم، از حال احوال هم آگاه میشیم. خدایی نکرده اگه میخواییم پسر، مثلا حالا خدایی نکرده که نه، شده که پسر دختر عروس داماد کنیم، اما خدایی نکرده اگر مریضی داشته باشیم، با دلجویی اقوام شاید گره های بستهی که در روند بیماری وجود داره باز شه. ببینید، اینا رو دست کم نگیرید. حالا من خواهش میکنم از عموها، خاله ها، دایی ها، عمه جان ها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، حتی پدر و مادر ها، حال بچه هاتون اقوامتون رو بپرسید. اگه قراره در بین شما کسی پسر یا دختری رو عروس و داماد کنه، کمک حالش باشید. صابخونه محترم، شما هم هوای عزیزی رو که مستأجر شماست داشته باش. همه اینها تأثیر مثبت در زندگی است. به هم کمک کنیم، هم دیگر رو اذیت نکنیم. و حالا برگ دیگه ای از نبض وطن رو ورق میزنیم و با شما میشنویم.
یک نکته، یک متخصص.
من دکتر آتوسا مصطفی هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. دردهای قلبی ممکنه که از فک پایین تا بالای ناف دردی که وجود داشته باشه مرتبط با مسائل قلبی باشه. اینکه چطور افتراق بدیم که دردی که در شانه هستش آیا به بیماری‌های قلبی مرتبط هستش یا خیر، چند حالت داره. اولا که به دو صورت ممکنه درد شانه بروز بکنه و مربوط به بیماری‌های قلبی باشه. یکی موقعی هستش که گرفتگی رگ قلب وجود داشته ولی فرد هنوز سکته نکرده، یه دردهایی رو در شانه احساس بکنه که بیشتر هم دردهای قلبی به شانه چپ تیر میکشه، ولی قانون نیستش. ممکنه فرد درد قلبی داشته باشه و این درد رو در شانه راستش احساس بکنه. مشخصه که هستش که بیماران عزیز بتونن اینو افتراق بدن که آیا این درد مربوط به بیماری قلبی هستش یا خیر، به این صورت هستش که دردهایی که در شانه هستن و مربوط به قلب هستن معمولا دردهای ارجایی هستن. یعنی درد ابتدا در ناحیه قفسه سینه احساس میشه، یه حالت سنگینی هستش روی قفسه سینه یا پشت، یا در شانه احساس میشه، در گردن احساس میشه و این درد به شانه هم تیر میکشه و حتی ممکنه به نوک انگشتان هم تیر بکشه. مشخصه دومی که داره این هستش که این دردها با فعالیت تشدید میشن. یعنی فرد موقعی که نشسته حالش خوبه، مشکلی نداره، به محض اینکه شروع میکنه به فعالیت و از پله به فرض بالا پایین میره یا سر بالایی رو میره، این درد رو در شانه احساس میکنه و به محض اینکه استراحت میکنه و میایسته این درد بهتر میشه. یا اینکه فرد ممکنه دردش با احساس استراب و عصبانیت تشدید بشه، فرد استرس پیدا میکنه، درد شانه ایجاد میشه و به محض اینکه استرس برطرف میشه این درد بهبودی پیدا میکنه. پس دردی که با فعالیت باشه، ارجایی باشه یا با استرس باشه میتونه دردهای قلبی باشه. مشخصه دیگه که خیلی مهم هستش و برای افتراق استفاده میشه این هستش که دردهای قلبی با تکان دادن شانه بدتر نمیشن. یعنی اگر دردی در شانه وجود داشتش، فرد دستشو بالا پایین برد، تکون داد، جلو عقب برد و این درد بدتر شد، این درد قطعا مرتبط به قلب نیست و بیشتر به خود شانه و مسائل ارتوپدی ارتباط داره. یا اینکه اگر فرد موضعی رو که درد میکنه فشار بده و اون درد بدتر بشه، یا اینکه اون فشار بده و اون درد تسکین پیدا کنه و بهتر بشه، اون درد دیگه قلب رو مطرح نمیکنه و باز مسائل ارتوپدی مطرح میشه. و مسئله دیگه ای هستش که علائم همراه هستش. اگه فرد درد قفسه سینه داشته باشه که خصوصا اگر شدید باشه، همراه با تعریق باشه، همراه با تنگی نفس باشه، احساس تهوع و استفراغ باشه، این احتمالاً مسائل قلبی هستش و باید فرد خیلی سریع به پزشک مراجعه بکنه.
بله، همینطور که در یک نکته یک متخصص هم شنیدید، لطفاً حالات خودتون رو دقت نظر داشته باشید. اگر احساس کردید که خدای نکرده انگار مثل همیشه نیستید و نامتعادلید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. اینها نکات ظریفی است که در زندگی اگر بخوایم بهش عمل کنیم قطعاً طول عمر بیشتری خواهیم داشت. نبض وطن، گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت خدمتگزار شماست. حس تعلق رو در بین اقوام تقویت کنیم. به این باور برسیم که همیشه کسانی هستند که نگران ما هستند. روزهای آسانی که هیچ، در روزهای سخت کنار من باش. بسیاری از درس‌ها در زندگی تجارب خوبی است که در خانواده می‌آموزیم. خانه و خانواده امنیت ما را ضمانت می‌کند و تأثیر مثبت در نبض زندگی ما خواهد داشت. ما در جمعای خانوادگیمون یاد میگیریم به هم احترام کنیم، یاد میگیریم مهربون باشیم، صبور باشیم، همدل باشیم. از همین دور همیها همه این اتفاقات شروع میشه، ارزشایی که تا سالهای سال همراه ما میمونه و میشه فرهنگ خانوادگی ما. خونه‌ای که در آن گفتگو، صحبت، صمیمیت جریان داره قطعا گرمتره. گرمایی که حاصل محبت همون آدم ها در همون خونه است. همین محبت روح زندگی رو زنده نگه می‌داره و تأثیر مثبتش در نبض زندگی حال خوبه. نمیدونم دقت کردید، راز بسیاری از لحظه های خوش زندگی خیلی ساده به دست میاد. یه چند تا صندلی کنار هم، چند تا فنجون چای و قهوه برای نوشیدن و حضور آدم هایی که باهاشون یه قرابتی داری، یه ارتباطی، یه صمیمیتی، چیزی که بهش میگیم دوست داشتن. اینجا نبض وطن، گروه بهداشت وطن درستی رادیو سلامت. بخش روانشناسی، شیوه رفتاری در برابر پرخاشگری اطرافیان. کارشناس دکتر محمد مهدی مقدمی. در این لحظه که به ساعت 11:18 دقیقه نزدیک میشیم، ارتباط ما برقراره در گفتگویی که با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، دکترای روانشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواهیم داشت. آقای دکتر سلام، روز جمعه شما بخیر.
ممنونم. من هم سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم قربانی و تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. متقابلا جناب دکتر مقدم نیا، آیا پرخاشگری یه ویژه شخصیتیه یا یه نشانه مهم؟
خب ببینید، قبل از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، بهتره ابتدا تمایز بین دو تا واژه رو یادآوری بکنید. خشم و پرخاشگری.
بله.
خب خشم یکی از هیجانات اصلی ما انسان هاست، اتفاقا یک جاهایی کارکرد داره، کاربرد داره، ولی وقتی تبدیل میشه به یک رفتار آسیب رسان به دیگران، ما بهش میگیم پرخاشگری. پس خشم یک هیجان، پرخاشگری یک رفتار آسیب رسان. حالا برگردم به سوال شما. در پاسخ باید بگم پرخاشگری همیشه به معنای داشتن یک شخصیت پرخاشگر نیست. ما تو روانشناسی میگیم پرخاشگری بیشتر یک نشانه هست تا یک ویژگی ثابت شخصیتی. بعضی وقتا فرد به دلیل خستگی، فشارهای اقتصادی، مشکلات خانوادگی، اضطراب، احساس ناکامی یا حتی برخی از اختلالات روانشناختی مثل اختلالات اضطرابی یا بعضی از اختلالهای شخصیت، رفتارهای پرخاشگرانه رو ممکن از خودش نشون بده. در واقع پرخاشگری میتونه مثل یک چراغ هشداری باشه که به ما بگه فرد در درون خودش احتمالاً با یک مسئله حل نشده مواجهه. البته خب بعضی از افراد ممکنه به دلیل سبک شخصیتیشون، آسانه تحمل پایین‌ترشون یا تکانشگریشون یا الگوهای تربیتی که تو دوران کودکی تجربه کردن آمادگی بیشتری برای واکنش‌های پرخاشگرانه داشته باشن. ولی خب بازم نباید تنها ما حالا بیایم یک برچسب بزنیم به آدم پرخاشگر. مهم اینه که بدونیم پشت هر رفتار پرخاشگرانه معمولاً یک هیجان عمیق‌تر مثل ترس، ناامیدی یا احساس بی‌عدالتی و درماندگی وجود داره.
بسیار ممنونم آقای دکتر مقدمی. واکنش مناسبی که من نوعی در برابر یک فرد پرخاشگر میتونم از خودم نشون بدم چی باشه خوبه؟
بله، ببینید اولین نکته اینه که در لحظه پرخاشگری هدف ما نباید خانه کردن فرد باشه، چون مغز انسان در اوج پرخاشگری کمتر توانایی پردازش منطقی داره. به همین دلیل توضیح دادن و نصیحت کردن و اثبات حقانیت خودمون عموما نتیجه معکوس میده. مورد دوم این که ما به جای اینکه گاهی اوقات رفتار رو ببینیم، رنج فرد پرخاشگر رو ببینیم. اجازه هست من یک تجربه شخصی بگم در این مورد؟
بفرمایید.
من چند روز پیش داشتم، چند وقت پیش به سمت مطب حرکت میکردم. خب پشت چراغ قرمز یک آقایی بود، یک رانندهی بود، میخواست حالا زودتر حرکت بکنه. من یک مقدار با مکس حرکت کردم، یه رفتار پرخاشگرانه ازش دیدم. خب بعدم خیلی ناراحت شدم، تو دلم گفتم خب چرا باید همچین رفتاری رو با من بکنه. بعد که رفتم وارد مطب شدم، دیدم اون آقا اون راننده اونجا نشسته، یعنی جز درمانجوها بوده. بعد شروع کرد صحبت کردن و گفتش که من مدتیه که متاسفانه پسرم رو از دست دادم به دلیل بیماری. اونجا بود که من واقعا بهش حرف دادم، گفتم که شاید من زود قضاوت کردم. بعضی وقت ما به جای اینکه رفتار رو ببینیم، رنج پشت اون رفتار رو ببینیم، ببینیم که اون بند خدایی که داره پرخاشگری میکنه چه رنجی رو احتمالاً داره اون لحظه تحمل.
خب حالا یه سوال آقای دکتر،
خواهش میکنم،
چرا این احتمال رو نمیدیم که طرف مقابلمون هم با رنج‌های بسیار دست و پنجه نرم میکنه؟
بله، ببینید بالاخره اینها باید متقابل باشه دیگه، یعنی هم آدم ها اگر بتونن به صورت متقابل همدیگر رو درک بکنن خیلی از مشکلات برطرف میشه. ولی خب بعضی از افراد ممکنه آستانه تحمل یا همدلی کمتری داشته باشن.
حالا شما مثال زدید، همین صبح که من وارد استودیو شدم یکی از بیننده های محترممون که استاد بنده هستن به من همین حرف رو زدن، یعنی در لابلای صحبت هامون درباره یه موضوعیشون گفتن ببینید شما خانم قربانی مشکلات داری برای خودت، من برای خودم، ایکس برای خودش، ایگرگ برای خود، قرار نیست ما این رو به دیگری خدای نکرده تحمیل کنیم یا سوق بدیم به سمت و سوی اون. دقیقا همینه، شما الان با توضیحاتتون من رو آگاه میکنید، ولی ما خوب این در حقیقت پیش داوری ها رو بذاریم کنار و بگیم که هر کی برای خودش یه سبدی از مشکلات داره.
درسته، ولی خب بالاخره ببینید ما با این مشکلات وارد جامعه میشیم.
بله،
میتونیم بالاخره تماما، یعنی انقدر خودمون کار بکنیم، یا ظرفیت روانی افراد واقعا یکسان نیست. بعضیا گفتم آستانه صبر و تحمل کمتری دارن، بعضیا آستانه صبر بیشتری دارن. حالا بالاخره اون افرادی که آستانه صبر بیشتری دارن احتمالاً درک بالاتری هم دارن. بالاخره ما تفاوت‌های فردی رو می‌بینیم. البته اگر همه انسان‌ها بتونن این نگاه رو داشته باشن، عموماً ما یک عدالت اخلاقی رو مشاهده خواهیم کرد و می‌بینیم که به سری از مشکلات هم رفع خواهد شد. و مهمتر از همه اینها اینه که بین درک کردن و تایید کردن بدونیم که تفاوت وجود داره. ما می‌تونیم بگیم به طرف مقابلی که حالا داره پرخاشگری می‌کنه، خب متوجه هم که خیلی عصبانی هستی، بدون اینکه بخوایم رفتار پرخاشگرانه اون رو تایید بکنیم. یعنی ما وقتی صحبت از درک کردن داریم به معنای تایید کردن پرخاشگری طرف مقابل. اینا بالاخره راهکارهایی هست که میتونه به صورت موقت جواب بده.
بسیار متشکرم. شاید بخشی از پاسخم رو دریافت کرده باشم، اما طرح این سوال به این قراره که کمی برای ما بفرمایید. فرد پرخاش، اصلا من خودم رو مثال میزنم، من فرد پرخاشگری در بین اطرافیانم هستم که به طور مستمر عزیزان مواجه با پرخاشگری منم، چه اقدامی اونها باید بکنن که در حقیقت تعدیل کنه این کار رو و قابل تحمل کنه این رفتار رو؟
ببینید تو این شرایط لازم از خودمون بپرسیم که آیا این پرخاشگری که حالا از سمت همسر، فرزند یا حالا اقوام میبینید یک رفتار مقطعیه یا تبدیل شده به الگوی ارتباطی؟
بله
بله، و دائمی. اگر پرخاشگری تکرار شونده باشه نباید تنها به تغییر دادن طرف مقابل تمرکز کنیم، بلکه باید خودمونم به فکر محافظت از سلامت روان خودمون باشیم. یکی از راهکارهای موثر کاهش قرار گرفتن در موقعیت‌های تنش‌زا و پیش‌بینی زمان‌های پرخطره. برای مثال اگر می‌دونیم فرد تو شرایط خستگی و استرس بیشتر پرخاشگری می‌کنه، بهتر موضوعات حساس رو به زمان مناسب‌تری موکول بکنیم. البته این رو هم در نهایت بگم، اگر پرخاشگری همراه با تحقیر، تهدید یا آسیب جسمی باشه، موضوع دیگه فقط درک و اختلاف سلیقه و اینها نیست، بلکه مسئله مرتبط با امنیت و سلامت روان فرد. در چنین شرایطی بهتره که ما از منابع حمایتی و کمک‌های تخصصی استفاده بکنیم و قدری قاطعانه‌تر رفتار کنیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر مقدم نیا. این بار هم فرصتی رو به ما اختصاص دادی در روز جمعه و تعطیل خانواده. بسیار ممنونم. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون.
انشالله. دوستان عزیز، گفتگوی ما با جناب آقای دکتر مقدم نیا تمام شد. عزیز، خیلی متشکرم. در دقایق پایانی برنامه هستیم، اما یادآوری کنم که حضور آخر هفته ها و جمعه ها و تعطیلات در بین خانواده ها دور هم بودن تأثیر مثبتی در نفس زندگی داره. اینا رو راحت از دست ندیم و از کنارش نگذریم. راستی تا یادم نرفته توی این دوره همیا حواسمون به شیر آب باشه، بدونیم که ردیف‌های آب فقط توی لیوان و شیر آب خلاصه نمیشه، بلکه پشت هر چیزی که ما مصرف میکنیم دنیایی پنهان از آب وجود داره. مثلا برای تولید یه تیشرت نخی که الان تو تن جنابالیه، یا یه فنجون قهوه‌ای که حتی همین گوشه کنار گذاشتی تا میلش کنی و بنوشیش، هزاران لیتر آب توی کارخونه، مزارع و کالاهایی که به دست ما میرسه بی رویه بعضن استفاده میشه و به دور ریخته میشه. مراقب باشیم. مصرف بهینه آب، مصرف زندگی برای آیندگان. و اما نه به پلاستیک هم یه موضوع دیگه است. همینطور که گفتیم برای حفظ حیات باید از آب محافظت کنیم و دیگر انرژی ها، موضوعی که خیلی وقتا ازش غافل میشیم دوباره فکر کردن به دور ریختنی هاست. مثلا قبل از این که بخوایم چیزی رو بنازیم دور، یه لحظه مکس کنیم، از خودمون بپرسیم آیا این واقعا دیگه به هیچ دردی نمیخوره. خیلی از وسایل یا بسته‌بندی های مثلا ظرف های پلاستیکی رو به سادگی ازش رد میشیم، غافل از این که زمین راحت ازشون نمیگذره ها، اونها سالهای سال در زمین میمونن و تجزیه نمیشن. مصرف گرایی رو بذاریم کنار، عمیق‌تر فکر کنیم و نه به پلاستیک رو فراموش نکنیم. همیشه سلام گفتن حالا آدمو خوب میکنه، خدافظی یه جوری آدمو دلتنگ. اما خب میگیم به امید دیدار دیگه. در هر لحظه به تو رسیدن خودم رو یافتم که غرق تمنای تو بودم. تا سلام دیگر، خدافظ.